السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين من الان الى لقاء يوم الدين آمین يا رب العالمين. و اما بعد، بحثی رو که در این چند شب انشاءالله پیگیر خواهم بود و امشب مقدمش رو بیان می کنم این است که اگر ما بخوایم به قرآن عمل نکنیم چه اتفاقی میفته. در قرآن کریم خداوند علی اعلی انسان رو که اشرف موجودات است در مواردی مثال میزند به یک موجود از خودش پایین تر. وقتی موجود برتر رو تمثیل بکنن به موجود پایین تر، این مذمته، یعنی خدا از چنین موجودی خوشش نمیاد. حالا پنج موردش رو دقت بفرمایید. در سوره مبارکه بقره آیه 74 راهی انسان رو تشبیه میکند به سنگ. بنی اسرائیل درشون، در یکی از اقوامشون، شخصی به طور مجهول کشته شد. قاتل رو تشخیص دادن که و این نزدیک بود یه جنگ بین تمام طوایف بنی اسرائیل بشود. خدا به حضرت موسی فرمود به امتت بگو یک گاوی رو ذبح کنید، گاو مذبوحه رو به این مقتول بزنید، این بلند میشه و خودش میقاتل. کیه؟ دعوا تمام میشه. خدا فرمود یک گاوی رو بکشید. این رو پیغمبرشون بهشون رسون. اولش بهش گفتن ما رو مسخره میکنید، ما رو دست انداختی. فرموندن حکم خداست. گفتن حالا که حکم خداست چه گاوی رو بکشیم؟ رنگش چی باشه؟ سنش چی باشه؟ جنسش چی باشه؟ بهانه آوردن، هی بهانه های متعدد برای تکلیف الهی. وقت خداوند برای انسانهایی که در انجام تکلیف شرعیشون بهانه میارن مثال میزنن. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد از این بهانه ها و این معجزه ای که دیدن، خداوند قلب اونها رو سفت کرد، سخت کرد. سختیش تا چه حدی بود؟ فهیه کل هجاره، مثل سنگ. آشد و قسوتن، از سنگ هم سختتر شدن. انسانی که تکلیفش رو انجام نمیده و بهانه میکنه در انجام، این رو تشبیه به سنگ میکنه. یک. در سوره مبارکه اعراف آیه 176 به یک شخصیتی اسم اعظم داد خدا. به واسطه اسم اعظم بنا بود که این شخص ارتقاء مقام پیدا بکنه، ولی این کارو نکرد. قرآن بفرماید ولو شئنا لرفعناه به. اگه میخواست به واسطه اسم اعظمی که داشت ما خیلی میبردیمش بالا، خیلی میبردیمش بالا. ولکنه اخلد الى الارض، اما اون دنیا طلب شد. و تبع هوا، و به دنبال پیروی از هوای نفس شد. فمثله کمثل کلب، مثل سگ میمونن این آدم ها. که یک ارزش‌های معنوی رو برای دو روزه دنیا از دست میدن. یه گریزی بزنم خدمت آیان که غالبا شما جوونا به دنبال این هستید که اسم اعظم رو پیدا بکنید. تصورتون نیست که اگه اسم اعظم رو پیدا کردید همه مشکلات عالم به واسطهش حل میشه. این آدم اسم اعظم رو داشت، مشکل خودش رو هم حل نکرد و اصلا عوض شد. همون بلعم با اوراست. پس مثالش بزنم و تشبیهش بکنم به سگ. و آیه سوم سوره مبارکه اعراف 179 میگه ما به انسان امکانات دادیم، عقل دادیم، علم دادیم، پیامبران رو آوردیم، اما اینا تو چارچوب قرار نمیگیرن. اینا که این همه امکانات دارن در چارچوب قرار نمیگیرن، اولائک کل انعام، اینا مثل چارپایان میمونن، سوکاو و قوسفند. بله هم ازل بلکه گمراهتر. چرا؟ چون اولائک هم الغافلون، اینا اهل غفلتن، حواسشون نیست. اومده تو مجلس ولی دنبال بازیگری، نیمده است که یک قدم جلو بره، نیمده است که با دیروزش متفاوت بشه، نیمده است که با سال گذشته اش متفاوت بشه. یه بازیه. اولای که چلا نامسان آیه 54 سوره مبارکه عنکبوت آیه 41 مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، کسانی که به غیر از خدا برای خودشون سرپرست انتخاب میکنن. الله ولی الذین آمنوا، باید الله رو انتخاب بکنن ولی خدا رو انتخاب نمیکنن. اینها که مثل العنکبوت، اینا مثل عنکبوتن، اتخذت بیتن، عنکبوت خونه داره، ولی و ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، سوستری خانه است، خانه عنکبوت. پس کسانی که در زندگیشون غیر از خدا معبودی رو انتخاب میکنن، اینها رو به عنکبوت تشبیه کرد. پنجم سوره مبارکه جمعه آیه 5 مثل الذین حملوا التورات، کسانی که مکلف شدن به انجام تورات ولی ثم لم یحملوها، اما تکالیفشون انجام ندادن. اینا دین براشون اومد، دین یهودیت، اما دین رو انجام ندادن. گفت دلت پاک باشه. که مثل الهمار، اینا مثلشون مثال اون درازگوشه، یحمل اسفارا، که کتاب رو خودش حمل میکنه ولی بهره ای از کتاب نمیبره. پس پنج مورد رو تشبیه کردن به پنج موجود از خودش پسته. اما بالاخره تشبیه به عنکبوت، تشبیه به حمار، تشبیه به کلب، تشبیه به سنگ، درسته که پایین تره ولی بالاخره اینا یه ثمره‌ای دارن. بالاخره سگ این همه مدافع داره، این همه مدافع داره به خاطر که یه ثمره‌ای داره دیگه. بالاخره عنکبوت یه ثمره‌ای داره، چارپایان یه ثمره‌ای دارن، یعنی یک منفعتی توش خوابیده. اما یه جا خداوند علی اعلی میفرماید به این که بابا شما به یه پول سیاه هم نمیارزی، هیچی نیستی. در سوره مبارکه مائده آیه 68 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، هیچ نیستی، حتی عنکبوت هم نیستی، حتی سنگ هم نیستی، هیچی، به یه پول سیاه هم نمیارزی، حتی مگر این که تقیمو بپا کنی اتورات ول انجیل و ما انزل الیکم من ربکم و قرآن. یعنی برادر من اگر زندگی انسان طوری باشه که بر اساس قرآن نباشد، خداوند علی اعلی می‌فرماید شما هیچ ارزشی ندارید. ارزش شما این است که بتوانید زندگیتون رو بر اساس قرآن پیاده کنید. اینو باید داشته باشی. حالا ما یه آیه بخونیم. این آیه رو شما زیاد شنیدید، ولی بخوام ببینیم که اگر در زندگی بخوایم این آیه رو اقامه کنیم باید چی کار بکنیم. اگر به پا نداریم و پیادش نکنیم که لستم علی شیء، هیچی نیستیم. ولی اگر بخوایم پیادش کنیم ببینیم که باید چی کار کرد. سوره مبارکه شورا آیه 23، قل پیغمبر ما به این امت بگو لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیغمبر ما به این مردم بگو من در مقابل رسالتم از شما هیچ مزدی نمیخوام، هیچ، مگر این که شما مودت زبل قربه های منو داشته باشید. دو تا نکته رو در آیه مشخص بکنم تا برم سراغ اصل بحث. نکته اول، پیغمبر می‌فرماید مزد رسالت من مودت زبل قربه است. زبل قربه های من کیا هستن؟ احمد ابن حنبل رهبر یکی از فرق اهل سنت که بیشترین حد مخالفت رو با اهل بیت پیغمبر داره، این مسلک وهابی ها که میگن ما سلفی هستیم، ما تازه تأسیس نیستیم، اعتقادات ما ریشه در گذشته داره، به این احمد ابن حنبل برمیگرده. یکی از چهار فقیه در واقع مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت، ابن عباس رو ازش نقل میکنه. احمد ابن حنبل سلسله سندش رو میرسونه به ابن عباس. زیر آیه شریفه یه وقتی این آیه نازل شد، یک کسی بلند شد از پیغمبر سوال کرد یا رسول الله من غرابت و کلذین وجبت مودت هم، این زبل غربای تو که مودت اونها واجب، اونا کیا هستن؟ داره مخالف اهل بیت داره این سوال رو نقل میکنه از ابن عباس، به وضوح نقل کرده در کتاب ذخایر العقبا. و پاسخ رسول خدا این است که ذوی القربای من علی و فاطمه و ابناهما، علی و فاطمه و دو پسرش هستن، اینا ذوی القربای من هم. این نکته اول که مورد توافق طرفداران سقیفه هم هست. اما نکته دوم، قرآن کریم می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مودت ذوی القربا رو داشته باشید. مودت به چه معنی؟ عرب هرگاه بخواد از تمایل قلبیش نسبت به یک موجودی تعبیر کند، اگر از اون علاقه و اون تمایل مادامی که در مرحله قلب بخواد تعبیر بکنه، میگه علاقه رو تعبیر میکنم به محبت. اما اگر بخوام بگن اون علاقه رو اظهارش بکن، تعبیر بکنن به چی آقا؟ مودت. گاه شما یه کسی رو قلبن میگه آقا من قلبن شما رو دوست دارم، اینو بهش میگن محبت. اما همون کسی رو که دوستش داری گاهی یه شاخ گلم بهش میدی، اینو بهش میگن چی آقا؟ مودت، یعنی اظهارش کرد. بنابراین ما باید ذوی القربای پیغمبر رو نسبت بهش رو چی داشته باشیم؟ اظهار محبت. حرف اینه. نکته بسیار اساسی بحث ما همینه. ما در رابطه با ذوی القربای پیغمبر 4 تا 5 تا رابطه داریم. یعنی باید 5 کار انجام بدیم. پایین ترین حدش اینه که ما باید ذوی القربای پیغمبر رو نسبت بهشون علاقه داشته باشیم، محبت داشته باشیم. این پایین‌ترین حدش. بالاتر از این نیست که معرفت داشته باشیم، شناخت داشته باشیم. بالاتر از این حرف این است که اطاعت بکنیم ازشون. بالاتر از این است که نسبت به اونها ولایت داشته باشیم، یعنی اونا رهبر ما باشن. بالاتر از ولایت دیدی که ما شباهت به اونها داشته باشیم. پس محبت، معرفت، اطاعت، ولایت و چی آقا؟ شباهت. یعنی آدمیزاد باید به جایی برسد که بشه سلمان فارسی، سلمان و منا، یعنی شبیه ما، شباهت رو ما داره. پس باید ببینید که سلمان در طول زندگیش چیکار کرده که به اون رتبه رسیده تا به اون شباهت برسید. حالا پایین‌تری حدش یا محبت، یعنی اولین گام. حالا حرف ما این است که آیان مدعی معنا هستید که چی هستید ها؟ بله؟ حداقل مدعیش دیگه هستید دیگه، ادعاشو دارید دیگه. ببینیم ولی واقعا ماها که اینجا جمع شدیم دوره هم مشکی پوشیدیم در هر جایی هم به مناسبت حالا چه شادی اهل بیت چه غم اهل بیت دوره هم جمع میشیم، ببینیم واقعا این محبت رو داریم یا نداریم. علالقاده از شما که سوال بکنن خب میگید داریم ما این محبت رو، میگید دارید دیگه بله؟ حالا ببینیم داریم نداریم، چون دروغ که نباید بگیم که، به راست شو بگیم. پس در ارتباط با اهل بیت 5 گام وجود داره. پایین ترین گام محبته. 1 2 محبت یه معنای خیلی پیچیده است. پیچیده است به خاطر این حدیثی که الان براتون میخونم. حدیث چیه؟ حدیث از فرمایش حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است. امیر فرمودند با یکی از عالمان و دانشمندان یهودی صحبت می‌کردند. حضرت به این عالم یهودی فرمودند که شما به چند فرقه تقسیم شدید؟ گفت علا کذا و کذا، به 2 گروه تقسیم شدید. حضرت فرمود دروغ میگید. بعد رو کردن به مسلمان ها. با مسلمان ها شروع کرده صحبت کردن. این حدیث مأخذش در کتاب شریف احتجاج توسی. هر کسی اهلشی که ببینه کجاست سندش رو بخواد پیدا بکنه. البته من خیالم راحته که شما دنبال سند نمیدید. نه اینکه اعتماد به من دارید. حالشو نداری. حسن ندیدی که حالشو ندارید. پس حالا بشه. حضرت فرمود به این که اگر مسیر اسلام رو از قدیر تغییر نمی دادن، این عبارت رو دقت بکنید، این عبارت مهمیه. حضرت فرمود اگر اسلام رو از مسیر قدیر تغییرش نمی دادن، هر آینه من علی ابن ابی طالب که می شدم حاکم بین یهودیا بر اساس تورات و بین مسیحی‌ها بر اساس انجیل و بین مسلمان ها بر اساس قرآن قضاوت می کردم. یعنی اگه من حاکم می شدم اینجور نبود که همه این مردم فردا مسلمان می شدن. این اهمیت داره، این رو باید دقت کرد. یعنی مقوله دین مقوله تدریجیه. اگر حقم به حق دار می رسید فردای حکومت امیرالمومنین اینجور نبود که همه مسلمان باشن. یهودی ها بودن، مسیحیان بودن. بعد حضرت فرمودن به این که پیغمبر فرمودن امت حضرت موسی به 71 فرقه تقسیم شدن، 70 فرقه اهل جهنم و 1 فرقه اهل نجات و اهل بهشت است. و اونها کسانی هستند که به وصی جناب موسی رجوع کردند. جناب یوشع ابن نون. و بعد فرمود پیغمبر ادامه دادند که امت عیسی به 72 فرقه تقسیم شدند. 71 فرقه اهل جهنم و 1 فرقه اهل بهشت. اونها کسانی بودند که از وصی جناب عیسی یعنی شمعون تبعیت کردن. و امت من به 73 گروه تقسیم شدن، 72 گروه اهل جهنمن و 1 گروه فقط اهل نجات است. بعد راوی میگه به اینکه حضرت زدن به سینه خودشون و فرمودن اونها کسانی هستن که از وصی پیغمبر یعنی من تبعیت کردم. این تا اینجا. اما اون چی که در این حدیث با همه احادیث فرق میکنه همین است. حضرت فرمودن 72 گروه از امت پیغمبر وارد جهنم میشوند که 13 گروهش کسانی هستند که منو دوست دارن، یعنی با محبت علی وارد جهنم میشوند. اینه که باید بدونی محب هستی یا نه. نکنه جز اون 13 گروهی هستی که با محبت علی با زیر آینه و قرآن ردت میکنن وارد جهنم میکنن و وارد جهنم اون میکنن. پس محبت مقوله نیست که ما حضرت زهرا رو دوست داریم، ما براش بشکی میپوشیم، ما براش گریه میکنیم، ما خودمون به کشتن میدیم، ما خرج میکنیم. این حرفانی رفیقم، محبت یه معنای واقعیه. و اون معنای واقعی رو من براتون بگم. وجود نازنین حضرت امام باقر، پنجمین وصی برحق وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت سالت بنایی به جناب ابو خالد کابلی فرمود. ابو خالد: والله یا ابا خالد، به خدا قسم ابا خالد، لا یحبنا، دوست نمیدارد ما را، عبدون بنده ای، و یتولانا و ولایت ما را نمیپذیرد، حتی یطهر الله قلبه، مگر اینکه خدا قلبش رو پاک کرده باشه. پس محبت حاصل نمی شود مگر به شرط چی؟ تطهیر قلبی. ولا یطهر الله قلب عبد، و خداوند قلب بنده را پاک نمیگرداند، حتی یسلم لنا، تا اینکه تسلیم ما باشد. محبت یعنی تسلیم، نه اینکه یعنی دوستت داریم. این بازیگریه. با تسلیم امام زمان باشی. برادر تو میدونی امروز امام زمان است و چی میخواد یا نمیدونی چی میخواد؟ وقتی نمیدونی ازت چی میخواد تو تسلیم امام زمان نیستی. تکلیف تو اینه که در این جلسه پیدا کنی این که امام زمان است تو امروز چه چیزی رو مطالبه میکنه، مطالبهش چیه. این مطالبه امام زمان یعنی تسلیم اون بودن. و تسلیم تا چه حدی؟ داوود رقی آمده خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت بهش میفرماید داوود تا کجا با ما هستی؟ دیگه میخواد ببینه تا کجا تسلیمه. داوود تا کجا با ما هستی؟ عرض کرد یبن رسول الله، اون اناری که جلوی شماست اگه نصفش کنی بگی نصفش حلال نصفش حرام حرف نمیزنم. میگم جعفر فرموده نصفش حلال نصفش حرامه. نمیگم آقا این یعنی چی؟ این که از یک درخته، یا آفتابه، یک آبه، یک خاکه، یک ریشه است، اگه نصفش حلال باشه باید بقیهش هم حلال باشه. نه، امام صادق فرموده نصفش حلاله نصفش حرام. اینو بهش میگه تسلیم. اما قبل از این که تو تسلیم امام زمان باشی باید بدونی امام زمانت تو چی میخواد. وظیفه تو نسبت به ساحت مقدس حضرت حجت چیه؟ چون شام جمعه است دیگه، متعلق به امام زمانه دیگه. یه عده‌ای همه هم و غمشون این است که تشرف پیدا کنن به ساحت مقدسش، ولی وظیفه ما این است که تشرف پیدا بکنیم. هر سه‌شنبه بریم مسجد جمکران، این وظیفه ماست، تکلیف ماست. یک کسی دنبال امام زمان میگشت به واسطه رمل و اسطرلاب و استفاده از علوم غریبه، جواب نمیدن مگر این که بخوان تعلیم بدن ما رو. بر اساس رمل و اسطرلابش پیدا کرد که امام زمان در فلان مقطع در فلان زمان در بازار کوفه است. در اون زمان خاص خودشو به بازار کوفه رسون، اما حجاب وجود داشت، اجازه ندادن که به حریم حضرت ولی از حضور پیدا کنه، از راه دور فقط بهش گفتن نظاره کن. دیدش که حضرت امام عصر امام زمان علیه السلام دم مغازه یک آدم قفل فروش وایساده، یه پیر مرد رو چارپایه نشسته، پیر مرده. یه زنی آمد پیشش، پیر زن از این قفلایی میفروخ که کلید نداشت و این زوارش هم بسته شده بود. رفت به این قفل فروش، به این پیر مرد گفتش که اینو چند من میخری؟ گفت خواهرم اگر اینو ازت بخوام بخرم 8 فلسه، یعنی 1 درهم هم نمیشه، ولی اگر 2 درهم به من بدی یک کلید براش بسازم اینو ازت 20 فلس میخرم. بعد امام زمان علیه السلام به اون مرد فرمود مثل این باشید، ما میایم سراغتون. بازار این مملکت اینجوریه، اداره های این مملکت اینجوریه، سیاست این مملکت اینطوریه، ولی برای زیارت اربعین سر و دست پیش کنید. اما چقدر ذمه مردم بر دوش ماست، الا ماشاءالله، الا ماشاءالله. هر بود مثل این پیر مرد باشیم، ما میایم سراغتون. چرا ما مثل این پیر مرد نیستیم؟ چرا ما بلد نیستیم تسلیم باشیم؟ امام زمان ازت چی میخواد رفیقم؟ تشرف؟ این همه آدم دارن مشرف میشه یا تشبه؟ کدومشه؟ تکلیف تو خودت تعیین کن. اگر نمیتونی تکلیف تو مشخص بکنی داری راه میری، حتی داری میدوی با سرعت 12 هم داری میدوی، اما رو ترد میل داری میدوی. یعنی عرق میکنیم ولی از جاد حرکت نمی کنیم. یه همون حالیست که ماها داریم، سال هاست به جلسات میریم اما هرگز دستمون به دامن امام زمان نرسیده. خب پس از ترت می بیا پایین، تکلیفتو پیدا کن، ببین وظیفت چیه. من حرفامو زدم یا خودم تون بود اب نداره، همش که نه قربو سرقت رفت که رفیقم داره. من حقیقت رو بهت گفتم، وظیفه ما تشبهه، وظیفه ما اینه که بدونیم امروز پسر نرجس خاتون از ما چی میخواد. یه رفیقی داره امام صادق، خطا داره، خطا کاره، گاهی مثلا لبش به چیزی که نباید تر میشه. منصور دوانقی آمد مدینه، در دارالولایه نشسته بود، همه رو بار عام داده بود و هدیه میداد، کارت هدیه میداد و همه داد. این رفیق امام صادق نداد، اسم این رفیق امام صادق شقرانی بود، به شقرانی نداد. امام صادق رو هم دعوت کرده بود، حضرت رفتن، هدایای مفصلی به امام داد. چه خوشگل امام صادق عمل میکنه. از در دارالاماره آمد بیرون، حضرت دید شهرانی ناراحت وایساده، حواسش پست به شهرانی. پسر نرجس خاتون حواسش به ماها هست، ما حواسون بهش نیست. فرمود شهرانی چرا ناراحتی؟ گوه آقا این به همه هدیه داده به ما نداده، ما سرشکستی شدیم پیش زن بچه‌مون. رفتم بهش میگم، میگه نه چون تو از طرفداران امام صادق هستی بهت چیزی نمیدن. از فرمود دامنتو باز کن، هر چه بهش دادن دادن به شقرانی. امام زمان به شقرانی و امت خودت هم حواست هست، ما بدیم اما وسطه تو هستیم پسر فاطمه. ما شقرانی هستیم، گاهی خطا میکنیم اما به مادرت قسم تو رو خیلی دوست داریم. هدایا رو داد به شقرانی و رفت امام. یه چند قدمی که رفت برگشت، فرمود شقرانی الحسنو کار خوب و انجام دادن از هر کسی خوبه، ولیکن من که احسن، انجام دادنش از تو بهتره. لمکان کمنا، چون تو وصله مایی. دوباره رفتن برگشتن، فرمودن شقرانی کار بد انجامش از هر کسی بده اما از شماها بدتره، چون شماها منتسب به ما هستید. برادران ما منتسب به امام زمانی، ما باید بهترین باشیم. یه وقت کاری نکنیم سرش رو بندازه پایین، سر شکسته بشه. پسر نرجس خاتون رو سر شکسته نکنیم ما. بسمه تو هم بسته، در خانه اگر کس هست یک حرف بس هست. شام غروب جمعه برم خدمت پسر فاطمه زهرا. آقا چی کار میکنی شما؟ در سه جا شروع کار عالم و نظام خلقت با روزه امام حسینه. در سه جا، من دو جاشو برات بگم. وقتی طرف از دار دنیا میره دفنش میکنن، در دفنش تلقین میخونن، میگن یا عبدالله ابن عبدالله فلانی پسر فلانی، اذا اتا کل ملکان، وقتی اون دو ملک آمدن و سألاک از تو سؤال کردن، ان ربک و ان کتابک و ان قبلتک و ان نبیک و ان امامک، قل فی جوابه ما ولا تخف، در جوابشو بگو نترس. الله رب جل، ربی محمد نبی، و القرآن و کتابی، و الکعبت و قبلتی، و علی امامی، و الحسن و امامی. فقط به حسین که میرسه، و الحسین و الشهید و به کربلا امام. میدونی یعنی چی؟ یعنی خدا به متوفا میگه قبل از این که بیای پیش من یه خط روزه حسین رو بخون و بیا. حسین و الشهید و به کربلا امام. یه معرکه دیگه در عالم هست که شروعش با روزه حضرت سید الشهدا است. آخ الهی اون روز رو ببینیم. آقای ما سه روز در کعبه معتکف است، پرده خانه خدا را گرفته. هی به خدا عرض میکند امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا امن مضطرتر وجود داره؟ بذار برم. صدای هاتف غیبی میاد، یا مهدی اخرج. خدا کنه که این صدا رو من و تو هم بشنویم. یا مهدی اخرج، خروج کن. حالا آقایی که تا چند لحظه پیش پرده کعبه رو به دست مبارکش گرفته بود، از این لحظه پشت به پرده کعبه میکند، خودش معرفی میکنه. الا یا اهل العالم، انا الامام القائم الثانی عشر، من امام دوازدهم شما هستم. الا یا اهل العالم، انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقامم، من اومدم انتقام پهلوی شکسته رو بگیرم، من اومدم انتقام دست بسته جدم علی رو بگیرم، من اومدم انتقام اون دختر خراب نشین شام رو بگیرم. حالا میخواد قیام بکنه. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسن قتلوه و عطشانا. هی میگم مردم لبام از تشنگی داره میسوزه. الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین سلبو اوریانا، لباس از تنش خارج کردن، حج حرمتش کردن. آخرین حرف، الا یا اهل العالم، ان جدی الحسین تره اوریانا، در بیابان رهایش کردن، ده نفر از ما را نعل تازه زدن، چنان بر بدن جدم تازون.